Салом аз дафтари марказии радио Зуди. Шалуи Гулхожа астам бо хабарои Тоҷикистону ҷаҳон. Дар барномаи имрӯз 6 декабр ин мавзӯъҳо матраҳ мешаванд. Интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон ба сахтӣ ҷараён дорад. Баъзеҳо пулро гирифтанд, аксарият ҳанӯз аз тақдири маблағҳояшон нигаронанд. Муҳоҷирони тоҷике, ки бо мошинҳои худ ба ватан меоянд, мегӯянд бо онҳо мисли сайёҳи хориҷӣ муносибат мекунанд.
Ямо пешакӣ омадем, се бор гузаштем границара. Се бор гузаштем, ана 250 барои воз месупорӣ.
Дар Узбекистон сокинон аз қатъи барху гази табиӣ эътироз доранд. Ҳукумат айби ба амал омадани буҳрони энергетикиро ба гардани мардум бор мекунад. Як масъули қисми марзбонӣ дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон дастгир шудааст. Файзулло Раҳимов ба суистифода аз мансаб ва берун баромадан аз ҳадди ваколатҳои хидматӣ муттаҳам мешавад. Ба ӯ аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. Як манба дар доситонӣ гуфт, боздоштии афсар баъд аз кӯшиши худкушии Ҳуснидин Тоҳиров, як сарбози қисми ҳарбӣ марбут ба нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон сурат гирифтааст. Ин сарбоз 2 декабр гӯё бо нӯшидани сирко қасд ба ҷони худ кард. Гуфта мешавад, капитан Раҳимов ба сарбоз ва як афсари дигар беш аз 1000 сомонӣ дода гуфтааст, то 2 гусфанд биёранд. Онҳо ба ин нарх гусфанд наёфтанд. Ҳангоми хабар додан дар ин бора таҳдид мешунаванд. Тоҳирови 22 сола замони бозгашт дар клуб сирко менӯшад ва ҳоло дар бемористон аст. Дар авҷи буҳроне, ки қатъи фаъолияти бархе аз низомҳои пардохтии Русия дар Тоҷикистон ба миён овардааст, ширкати Юнистрим эълом дошт, ки ҳаққи хидматрасониро барои ин кишвар коҳиш медиҳад. Аммо маълум нест, ин тағйир мушкили муҳоҷирон ва пайвандони онҳоро, ки бо фаъол шудани Маркази миллии пулгузаронии Тоҷикистон ба миён омад, ба зудиҳо ҳал хоҳад кард ё не. Зеро Юнистрим феълан бозигари асосии ин бозор нест ва мушкил бештар ба қатъи кори шабакаи дигар Золотая корона рапт мегирад. Канда шудани раванди интиқоли пул тавассути Золотая корона ҳазорон нафарро дар Русия ва Тоҷикистон норозӣ гузошт. Ҷузъиёти бештар дар гузориши Сарвинози Руҳулло ва Шаҳлои Абдулло.
Пас аз 2 рӯзи интизори Севара тавонист маблағи аз Русия фиристодаи падарро ба даст гирад. То замони гирифтани маблағ вақти зиёде сарф кард. حتی نتوانست به دانشگاه رود.
از خط تا من از 13 تا آدم بود. بعد من 68 بودم. ایدینا من درس موندم. ای پشتیمی بلگیری.
در برابری سیوارا پدر هم در روسیه سرگردان بود. او راه‌های آسان انتقال مبلغ به دخترش را جست.
یه بار از آلتای کرانا رای کردن. وزارت کردن. ای زن و یونیستریم رای کردن.
این ساکنی پایتخت حیران مانده است پول تبابتی نبیره بیمارش رو چی طور پرداخت کند.
از خط اجراتون نداری که آمده بود.
اونجا چی گفتم؟
یا تا سون بلکیروک کنید.
تغییر شیوه فرستادن پول از روسیه به تاجیکستان در چند روزی اخیر بیش از همه مهاجران و خانواده های آنها را به مشکل دچار کرده است. ساکنان میگویند پولهای فرستاده به واسطه نظامهای فعال در تاجیکستان را نیز گرفته نمیتوانند یا به سختی میگیرند.
سه روز شد اومدیم نمیشافتیم خیر. کودک مایده که داشتیم دیگه نیومدیم.
مقامات تاجیکستان سه روز پیش مرکز ملی انتقال پول را فعال کردند و از شبکه های بین المللی خواستند که به آن همراه شوند. تو این دم نظام های یونیستریم و کانتاکت با آنها پیوستند و با هدف جلب مشتریان یونیستریم شروع از 6 دکبر حق خدمت رسانی را از 1.5% تا حدوداً 1% پایین فراورد. معمولاً 80% مهاجران مبلغ های خود را طریق زلاتای کرونا می فرستادند. بسیاری ها پیش نیاد دارند که بانک ملی تصمیم خود را بازنگری کند و انتقال پول را به مجرای پیشینش برگرداند. اما مقامات بانک ملی از تصمیم خود حمایت میکنند و میگویند در اینجا پیش از همه مسئله جلوگیری از پولشویی و پشتیبانی از بانک های تاجیکستان است. طبق آمار رسمی مهاجران در 9 ماه امسال به کشور نزدیک به 2.5 میلیارد دلار فرستادند. سرویناز روحلو، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز با مشاهده از مراجعات های بیشماری شما و پیگیری همزمان خبرهای رادیو آزادی در مورد انتقال پول اهمیت این مسئله را ما خوب درک میکنیم. ما نیز محض به همین خاطر با نمایندگان بانک ملی و هم شرکت های انتقال پولی پیوسته در تماس هستیم. اگر هر نوگانی و پیشرفتی در این زمینه شد باوری داشته باشید همان لحظه برایتان خبر میدیم. اما در این بین طوری معلوم می شود نه تنها مسئله انتقال پول بلکه با مثل سیاح خارجی رفتار کردن مقامات توجیک با مهاجران آنها را شگفت زده کرده است. این نوبت حرف سری آنهای می رود که اساساً از روسیه با ماشین های خود بعد دوربینی پیوندانشان به تاجیکستان می آیند. این مهاجران شکایت می کنند که مجبورند بعد 15 روز وطن را ترک کنند. چرا؟ افسانه اکبرشو توضیح می دهد.
مهاجران تاجیک که با ماشین‌های رقم‌های روسیه وارد تاجیکستان می‌شوند، خواستار دراز کردن مهلت 15 روزه اجازه حرکت در قلمرو کشور شدند. بختیار خوجایف که همراه اویله و سه فرزندش از روسیه به عیادت والدین و توی برادرش آمده است، می‌گوید پس از 3 سال دوری از وطن برای عیادت خویشاوندان باید مدت بیشتری اینجا بماند، اما مجبور است با پایان مهلت کشور را ترک کند. مثل بختیار دیگر مهاجران نیز از این مقررات اظهار ناراضگی میکنند و میگویند اجازتنامه را بر عوض 250 سومانی میگیرند و آن هم تنها برای 15 روز. اگر قرار است بیشتر از مهلت تعیین شده در کشور بمانند باید دوباره مرز کشور را عبور کنند و از نو درخواست اجازتنامه کنند.
یکی گای قپد اگر راه با ماشین اشتراف پلاسیت که محکم کده میشه اگر مهلتش گذارد. اگر که راوی راستی تو تاموزنی 1200 سوم جریمه میسپریم ابروی میری
مینا مو یامو پیشکی اومدم سه بار گذاشتم گرانیسرا سه بار گذاشتم انا 250 می باروی ووز میسپری بعد 15 روز وقتت میتیان اگر تانیروفکا داشته باشی 10 روز وقتت میتیان اوخی کمی بادا اینا میسول نمیروی مو کاتی ای توجیکستون میروان روسیه دا سه ماه به پول به وزش میتن سه ماه میگرده به پول به یگون چی؟
نه تنها مهاجران کاری بلکه آنهایی هم که از دیگر کشورها با ماشینهای خود به عنوان سیاح برای تماشای تاجیکستان میآیند از کم بودن مهلت اجازه حرکت ماشینهایشان در قلمرو کشور اظهار نگرانی دارند.
تاجیکستان یک جای زور بوده سگون پیشتر وای کرد ما اون در ابرو ما سالی که کین رو کین شده است در ابرو سال هم ملتر کده چوزی کده کنیم اگر نقض میشد می یا نمیشد می؟
بایمراد فیضالایف سخنگوی خدمات گمرکی تاجیکستان از دادن هر گونه اطلاع در مورد پرداخت های گمرکیه که برای ماشین های خارجی پیش بینی شده است خودداری ورزید. این نهاد به نامه رسمی رادیوی آزادی نیز با گذشت دو روز پاسخ رسمی نداده است.
شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در یکی از دهه‌های نایه وسه والدین و آموزگاران مشکلی نداشتن سیمخانه را برای حشر حل کردند. آنها میگویند قبلا خوانندگان در بینوی میخواندند که اصلا برای تحصیل سازگار نبود. اما حالا برای آموزگاران مسئله دیگر سری وقت نگرفتن معاش پیش آمده است. گزارش محمود جان رحمتزاده را مومین احمدی تقدیم میکند.
آموزگاران مکتب تحصیلات عمومی شماره 13 در ناحیه واسه تا دو ماه اخیر معاش کارشان را دریافت نکردند. اما مقامات شعبه معارف ناحیه واسه میگویند مشکلی دریافت معاش آموزگاران در مکتب‌های ناحیه چندان جدی نیست.
ممکن یکون مکتب با ماه اکتبرش معاشن که سپتامبر 100% ما کفالت میدیم همه گرفتگیان. مسئله معاشان پرابلم ها نیستند.
کتابخانه مکتب شماره 13 در ناحیه واسه در یک واگن فعالیت دارد. قبلا این واگن خانه آموزگاران بود. تا سالهای نزدیک خوانندگان این مکتب در سیمخانه های صدموی تحصیل میکردند که حالا نیز آن بناها در حدود مکتب پای برجاست.
بعد سالهای 2010 همین نمایندگان حکومت آمدند گفتند که در این درس خواندن ممکن نیست در حالت صدموی قرار دارد. بنابراین یک چند مدت باید مشکلی هم داشتیم. با تشبوس یعنی اموزگارو ما 3 تا سیمخانه ساختیم. سالی گذشته تابستان یک تا خانه معلم خانه متدی ساختیم.
مقامات شعبه معارف ناحیه واسه میگویند ریاست ساختمان منطقه کلاب برای محصلین مکتب شماره 13 بنیادی 10 سیمخانه را به نقشه گرفته است. قرار است ساختمان سیمخانه ها سال آینده 2020 شروع شود. مکتبی تحصیلات عمومی شماره 13 در ناحیه واسه سال 1955 بنیاد شده، حالا 40 آموزگار به 610 خواننده تعلیم می‌دهند. ناحیه واسه بزرگترین ناحیه در منطقه کلاب ولایت ختلان به حساب رفته، 72 مکتب دارد.
برنامه رو ادامه میدهیم. در ازبکستان در فصل تیرماه و زمستان قطع انتقال برق و گاز طبیعی به یک پدیده معمولی تبدیل شده است. ولی در موسم امسال مثل که کوسه صبر مردم لبریز گشته و از محدود شدن گاز و برق دست به اعتراض میزنند. اخیرا سروزیر ازبکستان در یک جلسه بخشیده به همین موضوع شرکت های داخل دور کشورش را برای قطع نیروی برق ساکنان تنقید کرد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
امسال ازبکستان سرشار از ذخیره گاز طبیعی با بحران انرژتیکی مواجه شده است. کاروان طولانی ماشین ها که در این نوار کاربران به چشم می خورد نوبت برای خریدن گاز طبیعی می باشد. ساکنان این جمهوری آسیای مرکزی با کمبود مواد سوخت در فصل زمستان عادت کردند، ولی به قول حالدان ها این سال وضع دیگر بوده، مشکل واقعی در پیش است. این ناحیه یازیوان ولایت فرغانه می باشد. ماشین ها برای خریدن گاز تخمیناً 2 روز نوبت می پاید. وضعیت در سراسر کشور همین است، از جمله در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان.
منه میبینید ساعت هم 4 صبح است. منه این نوبت ماشین ها برای خریدن گاز طبیعی است. اینجا نوبت شروع شده تا با اون طرف میرسد.
مرد بارم کنه تون خلق ازبکستان خلق
آیا یگان انسان یافت می شود که برآمده مشکلی مردم ازبگ را حل کند؟ یگان رهبر یا متصدی باشد برای اتکنی مرحمت. من 8 ساعت شد منتظرم.
7 ساعت بولم.
کمبود گاز باعث کمبود نیروی برق هم شده است.
سلام علیکم، این احوال ما است. ساعت 18، این غذای شام و این کودکان ما می باشند.
به نشان اعتراض، ساکنان یکی از نواحی منطقه قرقلپاکستان ازبکستان در مرکز دیهه‌شان گلخن افتاد. رانندگان به نشان اعتراض مدت شاهراه پیوست کننده ناحیه گلستان با شهر تاشکند را بسته بود. در منطقه آسیای مرکزی، ازبکستان پس از ترکمنستان بزرگترین استخراج کننده گاز طبیعی بوده، آن را از جمله به روسیه و چین می فروشد. در شرح بحران کنونی، حکومت مردم را گناهگار دانسته اصرار می‌ورزد که مشتریان گاز و برق را بیش از حد استفاده می‌برند. کارشناسان رهبری ناموفق شرکت مونوپولی دولتی و تجهیزات کهنه زمان شوروی را یکی از محرکان اساسی بحران کنونی انرژتیکی در ازبکستان می‌شمارند.
و در دوشنبه زن 22 ساله را با گمان فروش طفل نوزادش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید جوان زن روز 5 سپتامبر امسال در تولدخانه شهر حصار دختر به دنیا آورده، در همین شهر او را با مبلغ 1000 سومانی به یک زن 32 ساله نوی رودکی فروخته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. دوستانی کلی تاجیکستان سال گذشته از باز شدن پرونده علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان خبر داده بود که اکثریت به خریدن و فروختن کودکان عیبدار دانسته می شوند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تو نشری صحبت و برنامه های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو زودی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب به نام زودی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در دو روز آینده استراحت با فراغت داشته باشید. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهدار.
Hazım, çok güzel. من به حال خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با
آزادی ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خواهد
بینید. www.azadi.org.
شنوندگان گرامی سلام، به خبرهای رادیو آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. ایالات متحده میگوید که فرستادن هزاران سرباز دیگر را به خاور میانه برای نگرانی ها از عملهای ایران در منطقه بررسی میکند. جان رود، معاون وزیر دفاع اوید با سیاست، روز 5 دسامبر به کنگرس گفت که واشنگتن رفتار ایران را با نگرانی مشاهده میکند. رود شماره نیروهای در بررسی بوده را معین نکرد، ولی او هنگام گواهی دهی در گزارش خود در روزنامه وال استریت اظهارات پنتاگون را درباره فرستادن تقریبا 14,000 نیروی نو به منطقه این کار کرد. سخنگوی پنتاگون آلیسا فرح گفت که سردار دفاع مارک اسپر نیز این رقم ها را این کار کرده است. یک منصبدار به رسانه های ایالات متحده آمریکا گفته است که شاید شماره آنها از 5-7,000 نفر باشد. این به بالای 14,000 سربازی خواهد بود که ماهی می به این منطقه فرستاده شده اند. مقامات رسمی نگفتند که نیروها در کجا جایگیر کرده می شوند و مهلت آنها تا کی خواهد بود. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا خبر می دهد که شاید نیروهای امنیتی ایران هنگام تعقیب اعتراض های اخیر این کشور در پیوند با بالا روی نرخ بنزین تا 1,000 نفر را به قتل رسانده اند. روز 5 دسامبر در این باره نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در کار ایران برایان هوک به خبرنگاران معلومات داد. وی گفت:
Now is the time for all nations to stand with the Iranian people.
اکنون زمانی است که تمام کشورها باید در کنار مردم ایران بایستند، رژیم ایران را از نظر دیپلماتیک منزوی کنند و مسئولان کشتار مردم بیگناه ایران را تحریم کنند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تعقیب اعتراض‌ها را سخت محکوم نموده، ابراز داشت که آمریکا با مردم ایران است. روز 15 نوامبر حکومت ایران نرخ بنزین را تا 200% بالا برد. پس از آن اعتراض های مردمی سر شدند و مقامات ایران اعتراض ها را با واسطه نیروهای امنیتی پخش کردند. یک هفته در ایران اینترنت بسته بود. جلسه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، با یک سازش احتمالاً غیر رسمی برای کاهش دادن حجم استحصال نفت و بالا بردن نرخ در پس منظر افزایش ذخیره‌ها و کاهش اقتصادی جهانی به انجام رسید. انتظار می‌رود که روز جمعه 6 دسامبر مذاکرات کشورها در وین ادامه یابد. در آخر سال گذشته کشورهای عضو اوپک با موافقه آمدند که سطح استحصال نفت در جهان را روزانه تا 1.2 میلیون بشکه رسانند. این سازش که ماه دسامبر سال گذشته به دست آمده بود، در نشست ایول امسال هم بار دیگر تصدیق شد. وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه شام 5 دسامبر هنگام ترک تالار مجلس گفت: بله، ما به سازش رسیدیم. ولی وزیر انرژی سعودی عبدالعزیز بن سلمان گفت که سازش نهایی باید با شرکت 10 کشور دیگر در هیئت به اصطلاح اوپک حاصل شود، که گفته می شود در جریان آن 6 دسامبر مقامات روسیه هم اشتراک کنند. یک گزارشی وابسته به پیمان نظامی ناتو میگوید که شبکه‌های بزرگ اجتماعی در کار مبارزه با دستکاری یا مانیپولاسیون شدن اطلاعات ناکام گردیده‌اند. محققان مرکزی مکالمه‌های استراتژی ناتو در گزارش روز 6 دسامبر میگویند که دستکاری‌های اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی به یک جبهه دیگر اختلاف‌های میان آنها تبدیل شده است که می‌خواهند با انتخابات تاثیرگذار باشند، افکار جامعه را به هم زنند و جامعه را از بحث‌های قانونی سیاسی در کنار نگاه دارند. گزارش در حال نشر شد که مقامات بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در قطار دیگرها به انتخابات آماده می شوند و در فکر این هستند که چگونه از تکرار دستکاری شدن شبکه‌های اجتماعی و یا موارد استفاده فابریکه جواب به ویژه روسیه ماندن آنها پیشگیری کنند. در سال 2016 چنین دستکاری‌ها در جریان انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا و همه‌پرسی در بریتانیا به خاطر برآمدن کشور از هیئت اتحادیه اروپا دیده شده است. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است با ساختمان نیروگاه سبزار در ناحیه رشت قلعه ولایت بدخشان بیش از 41 میلیون یورو دهد. قرارداد در این باره روز 4 دکبر امضا شده است. این پول کمک به بازگشت بوده در آینده قسمی از نیروی برقی حاصل شده در ولایت بدخشان تاجیکستان با دهه‌های هممرز افغانستان فرستاده می شوند. در مراسم امضای این سند سفیران بعضی از کشورهای اروپایی، مقامات وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان و کارشناسان اشتراک کرده اند. مریلین یوزفسون سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت پول ساختمان نیروگاه را حکومت آلمان، شویتسریا و خود اتحادیه اروپا می دهند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. از 1 ژانویه سال 2020 میزان جریمه و همه گونه پرداخت‌های حتمی دولتی در تاجیکستان بالا خواهد رفت. در 3 سال اخیر این بار سوم است که مقامات حجم جریمه‌ها را بالا می‌برند و سبب آن را هم به بی‌خروب‌شوی پول ربط می‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اندازه جریمه و پرداخت‌های حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان‌دهنده برای حساب‌ها شمرده می‌شود. حجم این نشان‌دهنده در حال حاضر 55 سومانی است. از سال نو آن 58 سومانی می شود. این تغییرات در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 وارد شده است که روز 22 نوامبر از طرف وکیلان پارلمان تصویب گردید. مسئولین وزارت مالیه تاجیکستان می گویند سبب بالا بردن حجم نشان‌دهنده برای حساب‌ها به تورم یا به قرب‌شوی پول ربط دارد. همین طور بر اساس تغییرات نو همه نمود جریمه‌ها شروع از ویران کردن قاعده حرکت در راه تا جریمه برای جنایت‌های سبک زیاد می شود. برای مثال اگر جریمه برای سرخ گذشتن از چراغک راه تا این وقت 275 سومانی بود، از ماه ژانویه رانندگان برای چنین قانون شکنی 290 سومانی پرداخت میکنند. بعضی نمود باج گمرکی و اندازها نیز طبق قانون از روی نشان‌دهنده برای حساب‌ها پرداخت میشود و نرخ‌های آنها نیز گران خواهد شد. خبر بالا بردن جریمه‌ها از حال ساکنان را نگران کرده است. سفر سفرالیف صاحبکار در دوشنبه میگوید جریمه‌ها به این هم در تاجیکستان گرانند و بالا بردن آنها باز جبر به کیسه آنها میشود.
سمود اگر استراف نه و از میشه ضرر داره وازی جریمه وازی قیمته چخی ارزونه اون جریمه وازی هم قیمته جریمه قیمته وازی هر خیر جریمه داره دفعه ای آیده ستیوی چون قدر اون ندنی و عادی تری جریمه هر خیر رای پنج و پنج سر میشه جریمهش میره تو چند دیگه همون قانونی چون قدر میزنه در دیگه
بالا رفتن جریمه و پرداخت‌های حتمی دولتی در نزد سفر و همکاران او دو انتخاب را می‌گذارد: یا نرخ محصولات را بلند کنند یا فایده خود را کمتر. حسن یک راننده مسافرکش هم می‌گوید بلند بردن جریمه‌ها برای پیشگیری از قانون شکنی خوب است، اما در عموم نباید جریمه‌ها اینقدر بلند باشند.
پیشنهاد ما هم که جریمه باید بلند نشود. نگاه کرده بر معاش مردم باید همین رو سهم‌گذاری کنند یا که خیلی میگیرند به همین معاین کرده جریمه ها رو انیق کرده مونند. مثال معاش 700-800 سومانی یک جریمه 1500 سومانی این البته زیانی کلان دارد. به این مثال مردم اینو فکر میکنند که اصلاح میشوند. یک اون حالت هایی هست که مردم از کشلاق میبیند نفهمیده میمونند اونها رو یکی از جریمه 1500 سومان بوای بسیار مشکل وزبین میشود.
موضوع گران بودن حجم جریمه ها با نظرداشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حالت های هم بودند که ساکنان در پی جریمه های هنگفت دست به خودکشی زدند. از جمله چند سال پیش عالم خوجا محمدیف ساکن میانسال جماعت قلقنداز ناحیه جبار رسولوف بعد 12500 سومان جریمه شدن خودکشی کرده بود. مقامات او را برای به حجت رانندگی اداره کردن ماشین پسرش این مقدار جریمه کرده بودند. تحلیلگران میگویند گرانی جریمه ها در کشور به فساد راه میکشاید و در صورت پایان بودن میزان آنها البته اکثریت آن را به طور قانونی پرداخت میکردند و از این بودجه بودجه دولت بیشتر درآمد می گرفت. شمس‌الدین جلالوف تحلیلگر مسائل اقتصادی می گوید
خصوصا ما تاکید و استدرار انتقاد های بگیم اینستیتوت مالیوی را در سال 2019 شنویده بودیم با حکومت جمهوری تاجیکستان که باید آن چیزی که در آن نشان داده ای که اتحسان برای تشکل یافتن و برکردن بودجه کشور خصوصا قسمت بودجه کشور قسمت اجتماعی دیگر باید پر شود، نباید از طریق مثلا جریمه های دیگر شکل های دیگر نمود جریمه ها پر شود.
به گفته کارشناسان پیاپی بالا بردن حجم پرداخت های حتمی و جریمه ها در 3 سال اخیر ظاهرا به خاطر پر کردن بودجه است، تصمیمی که به گفته کارشناسان اینستیتوت های مالیوی از آن بارها انتقاد کردند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تغییر شیوه فرستادن پول از روسیه به تاجیکستان در 3 روز اخیر بیش از همه مهاجران و خانواده های آنها را به مشکل دچار کرده است. بعضی از مهاجران میگویند پیشتر آنلاین و به واسطه نظام زلاته کرونا در هر وقت و از هر جای مناسب به نزدیکانشان پول میفرستادند، اکنون برای انتقال مبلغ مجبورند از منطقه های دوردست روسیه به شهرها روند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. ایامیدین صفایف مهاجر تاجیک در یکی از دهه های دوردست روسیه کار میکند و روزی 5 دکبر گفت در 70 کیلومتری محل کارش یگان بانک نیست و این کاری او را مشکل کرده است. عینی مسئله را مهاجران دیگر نیز تصدیق میکنند. این هم وقت میگیرد، هم خرج زیادتی دارد و هم احتمالی هر زمان به دست ماموران ملی افتادن نیز بیشتر است. افسود خسرو مهاجری دیگر تاجیک از روسیه. مقامات تاجیکستان روزی 3 دکبر مرکز ملی انتقال پول را فعال کردند و از شبکه های بین المللی خواستند که به آن همراه شوند. شرط اساسی آن است که نظام های بین المللی در بانک ملی صورت حساب گشوده باید در آنجا مبلغی کافی ذخیره کنند. تا این دم نظام های یونیستریم و کانتاکت به آن پیوستند. نظام های دیگر از جمله زلاته کرونا، مونیگرام و بلیسکو به سبب آن که شرط های تاجیکستان با قانونگذاری روسیه مخالفت دارد هنوز به این مرکز همراه نشدند. ساکنان میگند پول های فرستاده به واسطه نظام های فعال در تاجیکستان را نیز گرفته نمیتوانند یا خیلی به سختی میگیرند. نرگس مومینوا ساکن شهر بختر روزی 5 دکبر در پشت در بانک اسخطه در نوبت ایستاد و ناامید به خانه برگشت. او به این ترتیب 2 روز است نمیتواند مبلغی را که خواهرش از روسیه به واسطه نظام یونیستریم فرستو دست بگیرد.
موندم اومدم زارو نگوشم نیام خودت. برای شیپولی تو دا خواهرم داوجا بس داشتش شیپولی رو میکنه که من شرم زد. مو اومده بود یک بار گرفتم.
صفیه بستانوا خواهری نرگس در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو آزادی گفت از سرنوشت پول فرستاده‌اش که به گفته او به سختی به دست می‌آید نگران است.
ما 4000 روان کردیم و ما تا قلی 12 نفر دیگه در اسخط اشتگر پولو را سیمت کردگی هست. ما روان کردم، ما در تبشیر میوید که همین آدم گیرد پولا. پولا سیمت کردگی هست، بانکی تاجیکستان پولا سیمت کردگی هست.
صدها نفر در شبکه های اجتماعی از وجود مشکل هنگامی فرستادن و گرفتن پول خبر دادند. بسیاری ها پیشنهاد دارند که بانک ملی تصمیم خود را بازنگری کند و انتقال پول را به مجرای پیشینش برگرداند. با وجود انتقادهای زیاد مقامات بانک ملی از تصمیم خود حمایت میکنند. آنها میگویند در اینجا پیش از همه مسئله جلوگیری از پولشویی و پشتیبانی از بانک های تاجیکستان است. نوریدین قیوموف اقتصاددان تاجیک در مسئله اینکه آیا بانک ملی میخواهد به فایده بازار انتقال پول شریک شود صحبت نکرد. او گفت فعلا این مهم نیست، مهم آن است که مردم تاجیک مبلغ فرستاده نزدیکان مهاجرشان را گرفته توانند. باید این راه را پیدا کرد. وی میگوید اویله های زیادی از این حساب زندگی میکنند. اگر انتقال مبلغ ها مشکل ایجاد کند پس آنها چیکار کنند؟ از گرسنگی بمیرند؟ سوال میگذارد او. طبق آمار رسمی مهاجران در 9 ماه امسال به کشور نزدیک به 2.5 میلیارد دلار فرستادند. 2 هفته پیش در مجلس پارلمان گفتند آن در مقایسه با سال 2013 خیلی کم است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار فرستاده بودند.
چغم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی
یک ساکنی ناحیه وسه گفت در زمینی که مقامات با او و خواهرش جدا کردند نمیتوانند خانه سازند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده بشنوید. هر دو نابینا هستند. با ادعای مرجانه دینار و همسایه‌شان سفرعلی براتو با این کار مخالفت دارد، چون میپندارند زمین از آن اوست. در حکومت ناحیه وسه گفتند زمین های سفرعلی براتو با فوند منزل گذرانده شده است و ساکنان حق دارند در آن خانه بنیاد کنند. براتو با این کار راضی نیست و به دادستانی شکایت کرده است. حکومت ناحیه وسه در اولهای سال جاری به مرجانه دینارو و ساکنی 34 ساله دهه بهارستان جماعت میرعلی ویسو برای ساختن منزل 4 ساتق زمین داد. دینارو و روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت:
خانه را به مقصد میسازم که خداوند نکرد چیم که کرد قطعی اما اپایم که هر کس درد خود چه خودش میدونه که جان من نابینا را نابینا میدونه، هیچ وقت نابینا را سالم نمیورداره. من خانه را بسازم قطعی اما اپایم بیارم قطعی زندگی کنه.
تلاش های ما برای دریافت نظر خانواده سفرعلی براتو که دعوای صاحب زمین بودن را دارن تا این دم نتیجه نداد. خانواده براتوها بعد زنگ های پی در پی ما پاسخ ندادن و تلفنشون را خاموش کردن. در حکومت ناحیه واسه نیز خبری بحث مانعه گذاری خانواده براتوها را برای بنیاد منزل این دو خواهر نابینا تصدیق کردن. علی خان خدایارزاده معاون رئیس ناحیه واسه روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت آن زمین هایی که حالا به ساکنان داده شده است در گذشته زمین های دهقانی بود، اما به فرمان حکومت تاجیکستان به فوند منزل گذرانده شده است. خدایارزاده افزود خانواده براتوها در آغاز نسبت به قرار حکومت ناحیه به نهادهای انتظامی شکایت بردند، اما مقامات قضیه را به نفع ساکنان حل کردند. با گفته خدایارزاده به این نگاه نکرده حالا خانواده براتوها به دادستانی مراجعه کرده است.
پرکراتورا
گفت معاونی رئیس ناحیه بوسه خانواده مرجانه دینار و میگوید بارها خیرخواهان برای بنیاد منزل آمادگی کردند ولی افراد خانواده براتوها مانع کاری آنها شدند. حالا مرجانه دینار و برای حل مثبت قضیه به شبهه همه نگرد. بحثی زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشان را به اساس گرفتند. دیگران شکایت میکنند که خانه اشان ناعادلانه ویران میشود. بعضا دادگاه ها نیز نمیتوانند بحث خانه و زمین را موافق طبع دل دعواگران حل کنند و آن به مناقشه و زنازنی و خونریزی کشیده میشود. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید. رهبر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی ایران را در خشونت سنگین علیه اعتراضگران و تیراندازی به خاطر کشتار عیبدار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ماه نوامبر با سبب بالا روی یکباره نرخ گاز در ایران اعتراضهای خیابانی سر زد و مقامات این اعتراضها را سرکوب کردند. میشل بچلت رهبر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 6 دکبر گفت که از ناشفافی اطلاع در زمینه قربانی ها و طرز برخورد با هزارها بازداشت شده بعد نمایش های اعتراضی آگاه شده است. بچلت در اظهاراتش گفت که ویدیوهای قابل اعتماد استفاده خشونت سنگین علیه اعتراضگران را نشان میدهند. اینچنین اعضای مسلح نیروهای امنیتی از بالای بام ریاست عدلیه یک شهر استاده تیراندازی میکنند و همدیگر از داخل چرخ بال تیر میکشاید گفته است. او افزود ما اینچنین ویدیوهای دسترس کرده ایم که در آن نیروهای امنیتی دیده میشند که به سوی اعتراضگران بی‌سلاح هنگام فرار از پشت تیر میکشایند. بچلت گفت در ویدیوهای دیگر دیدیم که به طور مستقیم بر روی آدمان و عضوهای بدنی بسیار مهم تیر میکشایند. با زبان دیگر گویم برای کشتن تیر خالی میکنند. بچلت این حادثه ها را نقض روشن معیارهای بین المللی در زمینه استفاده نیرو و پایمالشوی جدی حقوق انسان نامیده است. بعد آنکه حکومت از بالا روی 200% نرخ سوزشواری خبر داد 15 نوامبر اعتراض ها بروز کرد ولی به زودی از جانب نیروهای امنیتی سرکوب شد. تخمینا یک هفته اینترنت هم در کشور مسدود بود. ولی خبرها درباره وضع داخلی ایران در جریان اعتراض ها و بعد این به بیرون برآمد و سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال روز 2 دکبر گفت که باور می رود در این سرکوب ها دست کم 208 نفر کشته شده است. ولی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که هنگام سرکوب اعتراض‌ها احتمالاً بیش از 1000 نفر کشته شده است. از جمله مشاور ارشد سیاسی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه برای ایران براین هوک در یک نشست خبری در واشنگتن روز 5 دکبر گفت که در ویدیوهایی که به دپارتمنت دولتی دسترس شده است دیده می‌شود که سپاه پاسداران به آگاهی به سوی مردم آتش می‌کشایند. او گفت
We have seen reports of many hundreds more killed.
ما گزارش‌های دریافت کردیم که چند صد نفر در داخل و اطراف تهران هم کشته شدند. باشکار شدن حقیقت از داخل ایران چنین به نظر می‌رسد که رژیم می‌توانست از زمان شروع اعتراض‌ها بیش از 1000 شهروند را بکشد. ما نمیتوانیم دلپور باشیم چون که رژیم نمیگذارد اطلاع بیرون رود. در میان کشته شده ها حداقل 10 کودک از جمله 13 و 14 ساله ها هستند. ما از اعضای اویله های قربانی ها این اطلاع را دریافت کردیم که تلاش کردند جسد های آنها را بیرون آوردند.
براین هوک اینچنین از مقامات تهران تقاضا کرد که اعتراضگران بازداشت شده را که شمارشان با گفته او 7000 نفر است آزاد کند. مقامات ایرانی هنوز هیچ اطلاعی درباره شمار کشته شده ها نشر نکردند. در نوارهای ویدیویی پنهان شده از داخل ایران دیده می شود که اعتراض ها به بی‌بندوباری تبدیل شده، در برخی جاها مردم به اداره های پلیس حمله می کنند و نقطه های فروش سوزشواری را آتش می زنند و یا فروشگاه ها را غارت می کنند. بچلیت از مقامات ایرانی تقاضا کرد که در زمینه اعتراض ها شفافیتی بیشتر به نمایش گذارند، بازداشت شده ها را با مرافعه های عادلانه تامین کرده، تفتیشی سری، مستقل و بی‌طرفانه همه قانون شکنی های رخ داده از جمله کشتارهای اعتراضگران را براه مانند. او گفت اینچنین خبرهای مربوط به مرگ و برخوردی بد با بازداشت شده ها را تحقیق کنند. بچلیت گفت صحنه هایی که از ایران دیده می شوند فوق العاده نگران کننده هستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مسابقه لیگه اول فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته لکماتیف پامیر دوشنبه به پایان رسید. چهار پهلوان تاجیک در مسابقه جهانی استادان جودا که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته لکماتیف پامیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لکماتیف پامیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، با حساب بزرگی 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لکماتیف پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لکماتیف پامیر را اصلا بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می‌دهند. دسته فیزکند ناحیه واسه که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، صاحب مدال های نقره گردید. فیزکند به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانی دمی شود. خبری دیگر، پهلوانان معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودا که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت 460 گشتگیر از 68 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جایهای سوم $3,000 سپرده خواهد شد. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک که در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلو شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده، خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیادا راحت گیریم.
گشتگیران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپی سال 2021 در توکیو تا 20 می سال آینده امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در ردبندی انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایونی سال 2020 ردبندی نهایی انفرادی المپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاده توکیو میشوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک اورتق قادیرف است.
اورتق قادیرف 14 مرتی سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما اورتق قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب اورتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فردا است. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت و یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکند، در یک شکافی، یک درخت، در میگوید که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای آخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که رهبر اول تورسون الجابویف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیره‌هاش به تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردند. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم شاید نه در تانه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردند که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر؟
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب اوکراینی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز پایان میکنن. در حال حاضر نه که باید خودش خود تامین کنی، حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند.
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک آرتیق قادیروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله، آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه، اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطالیاگ، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگهدار که اندازه نکوست،
هم لایق دشمن است هم لایق دوست. فرزو خیلی ایجادکار قویه، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوانید به طور دیپلماتیا یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو مثل شما مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین ارزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و من میرعلیشری نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یک اثری قوی که در خوری همین زمان باشد و موضوعی داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساسی اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز چون دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات حرکت تیز تون همه یعنی که برخورد اندیشه ها برخورد حادث این چیزا باشد در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.